با رویش جوانه ها،
این آمد
بال در بال پرستوها،
این آمد
دستان نوازشگر نسیم را میگیریم،
این آمد
و میهمان گلهای تازه میشویم،
این آمد
در سلام بهار،
این آمد و تمام جهان را فرا گرفت، ذرات آشکار و نهان را فرا گرفت، فریاد میزنند ز شادی فرشتگان، نوری تمام دیده و جان را فرا گرفت، نوری تمام دیده و جان را
جوانه ترین تصمیم گرفتم این بود. تصمیم گرفتم به من از این که حقوق میگیرم، قبل از این که یک ریال برای خودم هزینه کنم، 5% 10% رو به حساب یک نیازمندی فامیل غیر فامیل واریز کنم. و معجزه دیدم. خدا میگه اگه من خدا قرض الحسن بدید، من 2 برابر 10 برابر 100 برابر 700 برابر جبران میکنم. تو همین دنیا هم جبران.
خب اینجا سلام بهاره، خیلی خوشحالیم باهاتون همراه هستیم و میخوایم یه سری پیام ها بزنیم. از شما خواستیم به ما بگید شجاعانه ترین تصمیمی که گرفتید، شجاعانه ترین کاری که کردید چی بوده. 025-329-10-552 منتظر صداتون رو بشنوه.
شجاعانه ترین تصمیمی که گرفته بودم سال 64 بود که حتی یک سال زودتر داوطلبانه به جبهه‌های جنگ اعزام شدم، از طریق ارتش و جزء تفنگدارای نیروی دریایی بودم و بچه‌ها رفتن، شهدا رفتن، جانبازای عزیز رفتن تا که امنیت بر این کشور همیشگی باشه. جای تقدیر تشکر داره از جانبازان عزیز، این شهدای زنده و همیشه مدیون اینا هستیم. مدیون لاجوردی از سواد اسلام شهر تهران یادم.
گل محمدی از بیرجند گفتن مهمترین تصمیم زندگیم که گرفتم انتخاب شریک زندگی برای فرزندم بود با توکل به خدا. به به، انشاءالله مبارک باشه، انشاءالله زندگیشون در ظل عنایت اهل بیت باشه و خدا فرزندانی صالح بهشون عنایت کنه.
گر نماز و روزت مقبول شد، پهلوانی. فکر میکنم شجاع‌ترین فرد و کار ما این هست که روزه و نمازمان مورد قبول پروردگار قرار بگیره. واقعا شجاع‌ترین فرد هستیم. ولی سال گذشته یک خانواده نیازمند و کلفتباری بودن، اینها بالاخره پولهای جمع کردن مردم بهشان داده بود، شد 570 میلیون تومان. احتیاج به منزل داشتن. منم یک دوست خیری داشتم، ایشان خانه‌ای داشت، بهش گفتم این خانه رو به اینها بده. ایشان هم شجاعت به خرید داد، 1,200,000,000 تومان پول خانه بود، نصفش رو نگرفت و این خانه را به این افراد را. سید محمد حسینی هستم از خاندان.
شجاعانه ترین تصمیم من رها کردن افراد یا مکانهایی که آرامش روح و روانم رو به هم بریزه و از دین و قرآن دور بکنه. این پیام خانم ابراهیمی از پیربکران.
شجاع‌ترین چیزی که تو زندگی من بود این که در مقابل همه مشکلاتم تحمل کنم و مشکلاتم رو کنار بذارم یکی یکی و با اون مبارزه کنم و زندگیمو بسازم، و این چیزی بود که تو زندگی خودم به نظر خودم من شجاع‌ترین آدم روی زمین بودم، چون در مقابل اون همه مشکلاتی که داشتم تونستم خم به ابرو نیارم، وایستم و همه رو حل کنم. سیدامن حسینی هم از بابل شهر بهانورنج نگهدار.
سال 1338 در محله سرچشمه تهران به دنیا آمد. در سال 1348 در مسجد زینب کبرای سرچشمه در مکتب آیت الله سید علی لواسانی و مدیر مسجد تعلیمات دینی را آموخت و به همراه برادرش در گروه سرود مسجد شروع به فعالیت کرد. 12 بهمن 1357 در فرودگاه مهرآباد و در مراسم استقبال از امام رحمت الله علیه به اجرای برنامه پرداخت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در 21 سالگی به خدمت در سپاه مشغول شد. در دوران جنگ تحمیلی پس از عملیات سامین الائمه علیهم السلام متوجه ضعف آتش پشتیبانی در خطوط مقدم جبهه شد و در پاییز 1360 طرح ساماندهی آتش پشتیبانی را به صورت سنجیده و مدون ارائه داد. سپس در سال 1362 مأموریت راهندازی و ساماندهی موشکی زمین به زمین سپاه را به ایشان داد. بدین ترتیب در 21 اسفند 1363 اولین موشک ایران به کرکوک شلیک شد. سرانجام در حادثه تروریستی پادگان شهید مدرس، این سردار علم و دفاع به همراه 39 نفر از یارانش به شهادت رسید. هر 39 نفر نقش مهمی در توان موشکی ایران داشتند و به شهدای اقتدار معروف شدند. او کدام نخبه و دانشمند ایرانی است؟ 1. شهید باقری، 2. شهید رضایی نژاد، 3. شهید تهرانی مقدم.
شما میتونید گزینه صحیح رو تا پایان برنامه به شماره 30553 پیامک کنید.
بله، اسم پدر موشکی ایران رو به 3553 پیامک بکنیدم راهنمایی من. خب در خدمتون هستیم، میخوایم باز هم صحبت بکنیم در سلام بهار رادیو معارف با جناب استاد مهدی رستم نژاد. حاجی یه پیامک بخونم. خانم شهلا صحرانشین از شهرکوت، ما در مورد شجاعت صحبت می‌کنیم، حضرت عالی جایگاه و اهمیتش رو فرمودید. خانم صحرانشین گفتن من گواهینامه رانندگی نداشتم ولی تا حدی بلد بودم، ماشین برادرم رو برداشتم و با سرعت زیاد توی شهر چرخی زدم. من این شجاعت رو بدون فکر انجام دادم. می‌خوام اصلا اسم شجاعت اون میدان‌ها و اون عرصه‌هایی که باید شجاعانه ما وارد بشیم کجاست؟ اصلا این اعمال شجاعت در چه جایی هست؟
بله، عرض کنم که در کنار شجاعت عناوین دیگه هم وجود داره، مثل عنوان تجری.
بله،
اگر چنانچه شجاعت به این معنا که در میدانهای تخلف، در واقع تخلف حالا یا از قانون شرع یا از قانونهایی که مثلا مال بالاخره یک دولت هست، یک ملت هست، یک جا هست، یک هلی. اداره هست، هر کسی یه مدرسه مثلا، یه دانشگاه قانون داره، قوانینی هست. اگر بخوایم شجاعت رو به این معنا بگیریم که هر جا من جرأت به خرج بدهم شجاعت است، ما همچی چیزی نداریم. شجاعت در چارچوبه، یعنی در چارچوب قوانین شرعی و عرفی. پس بنابراین جاهای دیگه اونا دیگه شجاعت، اونا همون تجری هست که به نوعی تخلف از قوانین حساب میشه. و اما میدانها و عرصه‌های اعمال شجاعت، ببینید شجاعت از آیات و روایات استفاده میشه که میدانهای مختلفی هست که جای اعمال شجاعت هست.
بله،
شاید دم دست ترین ها یا اونی که بیشتر به ذهن سبقت میگیره رو بخواهیم نام ببریم، همین میدان های رویارویی مستقیم با دشمن هست. یعنی در عرصه های نظامی معمولا رویارویی های مستقیم در عرصه های نظامی، در میدان های جهاد و مبارزه و اینها.
بله،
خب اینجا از جمله جاهای بسیار پرکاربرد مسئله شجاعت در همین جاست. در قرآن هم داریم، در روایات داریم. اشاره بکنم قرآنش در قضیه تالوت و جالوت، در اونجا میگه که وقتی که تالوت با سپاهش رسید به لشکر جالوت، لشکر جالوت رو که دید که یک یاغی طغیانگر مثل حالا بفرمایید اسرائیل امروز، میگه که اومدن گفتن لا طاقت لنا الیوم بجالوت و جنوده، ما که نمیتونیم، یعنی شجاعتشو نداریم. آدمای ترسویی بودن. میگه که قال الذين يظنون انهم ملاق الله، یه عده‌ای که شجاع بودن و بالاخره خدا ترس بودن، خدا خواه و خدا جو بودن، گفتن که این که مشکلی نداره، کم من فئه قلیل غلبت فئه كثيره، یعنی با شجاعت اومدن و اتفاقا هم پیروز شدن. یا مثلا در ارتباط با اصحاب پیامبر، خب ما داریم افراد جورا جور بودن. اصحاب پیامبر در قصه جنگ احد قرآن اشاره میکنه که یه عده فرار کردید، از تسعیدون ولا تلوون علا احد، خب یه عده هم بودن. اما از اون طرف افراد بودن که واقعا شجاع بودن. در قرآن در همین سوره آل عمران که در ارتباط با جنگ احد مطالبی رو مطرح میکنه، از جمله اینم میگه، میگه بله یه عده هم بودن. وقتی به اینا گفتن که آقا پشت مدینه، پشت کوها رو لشکر گرفته، سپاه گرفته، میگه ان الناس قد جمعوا لكم، اجتماع کردن، جمعیت فراوان، فخشاوهم، از اونها بترسید. اومدن گفتن یعنی چه بترسیم؟ اجتماع کردن که کردن، میگه فزادهم ایمانن و قالوا حسبنا الله نعم الوکیل، یعنی شجاعانه اومدن میدون و اتفاقا وقتی که اینا اومدن میدون اونا فرار کردن با رعبی که در دلشون. به هر حال میخوام بگم که این یک میدان. میدان دوم، عرصه حضور و در واقع اعمال شجاعت، شجاعت در میدان مبارزه با نفس است. ببینید تعبیری داره که شاید این در عبارت چند معصوم اومده، من از قول پیامبرش بخونم. میگه اشجع الناس من غلب هوا. ببینید با واژه اشجع، یعنی شجاع‌ترین مردم کسی که پیروز بر هوای نفس خودش بشه. چرا؟ برای خاطر اینکه تصمیم گیری در اونجا هم سخته، شجاعت میخواد، که بعضی از شنوندگان بزرگوار هم در پیامهاشون داشتن. یعنی شجاعت در عرصه مبارزه با درون خود آدم، هوا هوسهای نفسانی آدم، اینم خودش یه شجاعت میخواد.
شجاعت در جهاد اکبر.
دقیقاً شجاعت در جهاد اکبر، شجاعت در برابر تصمیمات مهم، حالا من میگم ملی، مسائل اقتصادی، طرح‌های کلان اجتماعی، اینم شجاعت میخواد. یعنی یک امت و یک ملت هم باید شجاعت داشته باشه. حالا شما جناب آقای حبیبی تصور بکن اگر این طرح‌های عظیمی که در حالا همین مدت چند دهه اخیر بعد از انقلاب، این طرح‌ها اگر از روز اول یه عده‌ای بودن تصمیم نمیتونستن بگیرن، یا ترسوهایی بودن که وارد این میادین نمی شدن، اتفاقا دشمنانم می خواستن همین رو القا بکنن که شما نمی توانید، اگر این اتفاق نمی افتاد ما الان کجا بودیم؟ واقعا آدم تصور بکنه در مسائل امنیتی کجا بودیم، در مسائل سیاسی کجا بودیم،
هسته‌ای و موشکی و
موشکی، چیزای علمی کجا بودیم.
نانو، بله،
خیلی مسئله هست، خیلی مسئله. ببینید شجاعت که میگیم مقصود شجاعت در میدان جنگ و نمیدونم اسلحه و شمشیر صرفا نیست، بلکه شجاعت در مسائل اقتصادی. امروز جنگ، جنگای دیگه از نظامی و اینا تقریبا داریم فاصله میگیریم، اون خیلی یه مسئله هست، بحثای نظامی. ما الان در میدانهای اقتصادی نیاز به شجاعت داریم، در میدانهای علمی از جمله عرصه‌هایی که واقعا جای اعمال شجاعت هست برای دانشمندان ماست. یعنی دانشمند ما اگر امروز جرأت تصمیم گیری علمی نداشته باشه، شجاعت این کار را نداشته باشه، اون وقت ببین ما به کجا میرسیدیم و الان کجا هستیم. بسیاری از اینها مرهون و مدیون تصمیمات شجاعانه است که در وقتش گرفته شد. پس ببینید ما شجاعت در میدان مبارزه عرض کنم که نظامی داریم، در میدان مبارزه با نفس جهاد اکبر داریم، در میدان مبارزه با مشکلات ملی زندگی اجتماعی داریم، و شجاعت در میدانهای علمی داریم. میدانهای علمی اگر شجاعت نباشه نوآوری نیست. این کرسیهای نظریه پردازی که حضرت آقا اشاره فرمودن به دانشگاه و به حوزه ها که حتما اینا رو داشته باشید، یعنی در واقع اعمال شجاعت، عرصه ایست برای خاطر اظهار در واقع قدم های جدید علمی. این هم نکته ای است. و در پایان مسئله شجاعت در میدان های عقلی، یعنی اگر چنانچه بیعقلی حاکم بشه، خرافات حاکم میشه، اعتقادات ضعیف گاهی حاکم میشه.
بله.
اینجا هم باز یک روایتی است از در واقع معصوم دارد که اذا ظهر فیکم البدع، وقتی که بدعت ها در شما، در میان شما، در جامعه شما ظاهر شد، فعل العالم ان یظهر علمه، بر عالم است، یعنی در واقع بر علما و دانشمندان هست که علمشون را اظهار بکنن، و الا فعلیه لعنت الله، حتی داره اگر چنانچه این کار را نکنن، یعنی اگر شجاعت این کار را نداشته باشن. بعضی موقع میبینه که طرف میفهمه اما شجاعت نداره. به هر حال ما در میدان امر به معروف شجاعت میخواهیم، در تصمیمات کلان اجتماعی سیاسی شجاعت میخواهیم، در مسائل علمی شجاعت میخواهیم، و در حتی حالا در زندگی های خودمون هم انسان ها نیاز به شجاعت دارن.
بله، خیلی ممنونم. واژه شجاعت در کشور عزیز ما حاجا به زیبایی به تصویر کشیده شد در 8 سال دفاع مقدس، در عرصه های مختلف هسته‌ای و موشکی اشاره فرمودید، و یکی از این مردان شجاع گزینه مد نظر ما است که باید به 3553 پیمک بکنید، شهیدی که در 21 آبان 1390 بر اثر انفجار زاغه مهمات در پادگان شهید مدرس به تعداد به همراه تعدادی از پاسداران عزیز به شهادت رسیدن. روی سنگ قبرشون گفتن بنویسید اینجا مدفن کسی است که میخواست اسرائیل رو نابود بکنه. از بین این سه گزینه شهید باقری، شهید رضایی نژاد و شهید تهران مقدم، گزینه سعی رو همین الان به 3553 پیمک بکنید. 10:15 باز هم سلام به همه شما بهار دلان.
به نام خداوند یکتای خوب، خداوند صبح و خدای غروب.
از شهر ارومیه، از شمال غربی ایران عزیز، از کنار یک از بانمکترین دریاچه‌های دنیا در خدمت شما هستم.
اصفهان شهر گل و ریحان است، اصفهان خال رخ ایران است.
استان بسیار زیبای چهارمحال بختیاری که هر فصلش یه قشنگی خاص خودش داره.
کرمانشاه شهر حماسه و شجاعت، از بیستونی که به ثبت جهانی رسیده و غار قوری قلعه ای که بزرگترین غار آبی آسیا،
ایران پوشیده از جنگل‌های بلوط هست. انواع طبیعت رو شما میتونید اینجا ببینید.
از شهر دارالعباده و دارالعلم گنج در خدمت شما هموطنان خوبمون در جای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز برنامه سلام بهار، سلام، صبحتون بخیر باشه. با ایران آباد در خدمت شما هستم. تشکر میکنم از همراهی شما. مازنی ها یکی از اقوام ایرانی ساکن در استان مازندران هستند که بیش از 4% جمعیت کشور را تشکیل میدن و به زبان مازندرانی صحبت میکنن.
به نام اون خدا که کوه به ساته، مازرون بهشت رو به ساته.
به نام اون که نومش نازنینه، خدای آسمونا و زمینه، کریم مهربون بخشنده است، به اسمش کل عالم زنده است.
سلام عرض ادب و احترام به ته عزیز برار خاقر ایرونی و مازندرونی.
چه در گذشته و چه امروز مردان و زنان بزرگی از میان این قوم غیور برخواسته. استان مازندران با پرورش علما، فقها، سرداران و بیش از 10,000 شهید و چهره های علمی، فرهنگی و هنری به عنوان یکی از استانهای افتخارآفرین کشور شناخته میشه.
مردم مازندران دارای یک تمدن بزرگی هستند. سابقه مردم مازندران در دوره اسلام همین بس که این مردم اولین حکومت علویان رو تشکیل دادن که به همین مناسبت خب هدیه دولت مردمی 13 به مردم مازندران ثبت روز 14 آبان که مصادف است با سال روز تأسیس حکومت علویان رو در تقویم جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز مازندران نامگذاری کردند.
در استان مازندران مراسم و آیین‌های بومی و کهن بسیار زیادی وجود داره. آیین‌ها و مراسمی که نسل به نسل بین مردم چرخیده. توجه مردم استان مازندران به این آیین‌ها تونسته اونها رو به طور تمام و کمال حفظ بکنه. چهارشنبه سوری البته به سبک قدیم، نه به سبک امروز که گاهی اوقات تبدیل به میدون جنگ میشه. کوزه شکنی، مراسم برفچال، شب یلدا، 26 عید ماه و نوروز ماه از جمله آیین‌های سنتی ایرانی در مازندرانه. جشن نوروز ماه در مازندران در اواسط مرداد ماه وقتی که اولین محصول برنج درو میشه گرفته میشه. نوروز خانی یا بهار خانی هم از زیباترین آیین‌های سنتی ایرانی در آستانه فصل بهاره که همچنان در شمال کشور به همت دوستداران فرهنگ بومی محلی نفس میکشه. این آیین هر ساله و معمولاً 15 روز مونده به نوروز توسط افرادی که به نوروزخان شهرت دارند انجام میشه و البته در برخی از مناطق تا روز 10 فروردین هم ادامه داره.
Oh, yeah.
مارم اولین آیین بهاری مازندرانه که با شگون‌آوری فردی خوشقدم آغاز میشه. مارمه را میشه اولین آیین بهاری مردم مازندران معرفی کرد که در هنگام حلول سال نو انجام میشه. در واقع مازندرانی ها معتقدند که سال نو باید با شگون‌آوری فردی خوشقدم آغاز بشه تا شادی و شادکامی در تمام سال موندگار باشه. آداب ماه رمضان هم در مازندران مثل سایر مناطق ایرانه و تفاوت چندانی در کلیت رسوم وجود نداره، اما در این بین سنت هایی دیده میشه که مختص مردم مازندرانه، مثل آیین روزه سری. روزه سری آیین ویژه‌ای که مازندرانی ها برای روز اولی ها برگزار میکنن. نوجوانایی که برای اولین بار روزه میگیرن قبل از افطار هدیه‌ای به عنوان روزه سری دریافت میکنن. در واقع این نوجوانا تا هدیه خودشونو نگیرن افطار نمیکنن. در پایان یادآوری این نکته ضروریه که فرهنگ بومی در هر منطقه ای از کشورمون نشون دهنده اصالت اون منطقه است و ایران فرهنگ بومی بسیار غنی داره که همه ما باید برای حفاظت از اون تلاش کنیم.
گل و نوشه و بنیه هوا مشت ماتتیه هر که جره که اشنی سسوی گل و تتیه خنه ها که ده چل چلو نیم دری سر دواره شچه شده لبا حاکم چمر لینگ بهاره چمر لینگ بهاره دار و درست در سوایی پر نجبونه بزو برو بابین بهار و دشت زفرشونه بزو دشت زفرشونه بزو برو بابین بهار و دشت زفرشونه بزو جمع سهر دکوشیم مثل چشم را دکفیم شونه به شونه یه هراز بریم و دریا دکفیم بریم و دریا دکفیم شونه به شونه یه هراز بریم و دریا دکفیم بریم و دریا دکفیم
شیر مادر نون پدر حلالت حسن یزدانی بزرگی میکنه روی تشک کشتی. آره این جمله از هادی عامل زیاد شنیدید. میخوام به توضیحات محمد جواد عابدی نم اضافه بکنم. از استاد رستم نژاد که خودشون مازندرانی هستن پرسیدم، گفتن شهرستان جویبار قلب مازندرانه. آره کشتیگرا زیادی هم داره. حالا اونا که به ذهن من میرسه حسن یزدانی، رضا یزدانی، برادران عالی، برادران واگذاری اسماعیلی پور و خیلی های دیگه، و این از افتخارات مازندران هست که قلب کشتی ایران هم هست و مهد کشتی ایران. و بذارید عرض ارادت داشته باشیم به هموطنان عزیزمون در استان زیبای مازندران، در سرخرود و گلوگاه، ایزدشهر و رویان، هادی شهر، کیاکلاب، پل سفید، شیرگاه، سلمان شهر، کلاردشت، عباس آباد، زیراب، گلوگاه و گفتم رامسر و بابلسر و نکا، چالوس، بهشهر، قائمشهر، آمل، بابلساری، به همه مازندرانیا مجددا سلام میکنم و مخصوصا به استاد رستم نژاد عزیز. خواهش میکنم. خیلی مخلصی.
ما هم عرض سلام داریم.
مشاور مازندران دیگه مهد همه چیز هست و شخصیت‌های بسیار بزرگ، ورزشکارا توی دفاع مقدس، نمیدونم هر آنچه که بگی مازندران خلاصه دستی بر آتش داشته و مردم شجاعی هم داره مثل شما.
خواهش میکنم.
سلامت باشید. ما بحث رو آقا ادامه بدیم خانم موسوی. بله داریم آقا درباره شجاعت صحبت میکنیم و فرمودید اون میدان ها و عرصه هایی که باید شجاعانه وارد بشیم کجاها هست و حتما این شجاعت یا آثار مثبتی داره که درخواست میکنم برابر روایات به این آثار مثبت اشاره بفرمایید.
بله خواهش میکنم. اولا با یک آیه شروع بکنم که مضمون این آیه این است: تا انسان خودش رو تغییر نده سرنوشتش تغییر نمی کند.
بله.
آدمای ترسو همیشه تو همون فضای ترس میمونن، هیچ کاری هم نمیتونن بکنن.
من فکر کنم همیشه بدترین تصمیم هم میگیرن.
بله بله بدترین تصمیم.
میترسن دیگه، نمیدونن چیکار.
اصلا اقدام نمیکنن. در واقع دیگه به معنای این است که اصلا خارج میشن از دور، خارج میشن. چرا؟ برای اینکه نمیتونه اقدامی بکنه.
نه.
قرآن دارد که ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم،
بله.
یعنی آدما، این قومم که میگه حالا فردش هم هست، ولی این در ارتباط با مسئله اجتماعی است. خداوند سرنوشت قومی را تغییر نمیده تا خودشون دست به تغییر بزنن. این نکته بسیار بسیار، یعنی یک رمز است برای تغییر. من الان مثال غزه رو، غزه سالها بود که اسیر بود، ذلیل بود، هیچ کارم نمیتونست بکنه. یعنی شما غزه 10 سال پیش رو، مثلا 15 سال پیش رو، که اون موقع هنوز با شعار هیهات من ذله امام حسین آشنا نشده بودن،
گفت
شما یک غزه مظلوم تو سری خور صرف میبینی، اما الان چی؟ الان داره تاریخ رو داره تغییر میده.
الان مظلوم هستن اما مظلوم
مقتدرن، یعنی با شجاعت اومدن میدون. پس بنابراین میخوام وارد اون آثار مثبت شجاعت بشم. اولین اثرش عزتمندیست، عزیز میشه، عزتمند میشه. چرا؟ برای خاطر اینکه میاد میدون، برای خاطر اینکه دست به اقدام میزنه. این که فقط یک طرفه تو سرش بزنی دیگه نیست. این نکته بسیار مهم است. لذا قرآن هم درباره افرادی که این گونه هستن فرمود که اینها اذلتن علی الکافرین، اذلتن علی المؤمنین، اعزتن علی الکافرین، یعنی نسبت به کفار عزتمندانه برخورد میکنن. نه اینکه اونا بگن که شما حق آب خوردن هم نداری، اینم دست رو دست بذاره که بگه چشم. این نه، عزت، این در واقع عزتمندی اولی. دوم ظلم ستیزی، انسان شجاع ظلم ستیز میشه، یعنی زیر بار ظلم نمیره، یعنی قدرت نگفتن به نظام ظلم و نظام سلطه را داره. شما ببینید شعارهای امام حسین رو، تمام حرکت امام حسین ظلم ستیزی است، در واقع همون عزتمندی.
به کسی ظلم نکن اما زیر بار ظلمم نرو.
زیر بار ظلمم نرو، این خیلی مهمه. قدم اول برای شجاعت همین است که انسان جرأت این رو داشته باشه به ظالم، به گردن کلوف، به اون قدرتمندی که به حسب ظاهر زورگو هست، بهش بگد نه. قدرت هیهات من نزله رو که من زیر بار ذلت نمیرم. اینم نکته دوم.
بله.
سوم رسیدن به حق. انسانی را که شجاعت نداشته باشه محروم از حقش هم هست، واقعا اینطوریست. انسانی که ترس داره در همه میدانها، حالا گاهی بعضیا حتی در مثلا در یک کلاس ترس داره حرف خودشو بزنه، یعنی نمیتونه حقشو بگیره، احقاق حق نمیتونه بکنه، در حالی را که انسان شجاع به حقش میرسه و نمیگذاره حقش به حلقوم یک کسی دیگه، عرض کنم که قرار بگیره، یعنی کار خودشو پیش میبره. چهارم خود حقگویی، خود حریت. آدمایی هستن که از ترس نمیتوانن حرفشون رو و حقشون رو آزادانه بیان بکنن، حتی آزادانه بیان بکنن. الان شما نگاه بکنید همین کشورهای منطقه، سران خفته منطقه رو ببینید، چه حق سکوتی دارن میدن اینا. برای خاطر چی؟ برای خاطر اینکه شجاعتشو ندارن. البته شجاعت ندارن به خودشون برمیگرده. چرا؟ برای خاطر اینکه حفظ تاج و تخت و موقعیت خودشون رو به همین میدونن.
بله.
یعنی به خاطر دنیای خودشون شجاعتشون رو هم از دست، خودشون هم میفهمن ذلت خودشون رو در درون میفهمن، و ولی برای خاطر مطامع دنیایی شجاعتشون رو گذاشتن کنار. اینم ظاهرن چهارم. پنجم شیشم هم عرض بکنم که محصول همونهاییست که گفته شد، این که زیر بار ظلم نرفتن، مطالبه گر شدن، همه اینها مربوط به انسانهای شجاع و روحیه های شجاست. جناب حاج آقای حبیبی بزرگوار، یکی از عرض کنم کلیدی ترین فعالیت های دشمنانمون با این ابزار رسانه‌ای، با این ابزار حالا تبلیغاتیشون، رسانه‌های خودشون، نوشتاریشون، گفتاریشون، فیلمشون، هنرشون، میخوان شجاعت رو از ما بگیرن. واقعا باید احسن گفت به رهبری معظم انقلاب،
رهبر شجاع انقلاب،
چه رهبر شجاع که چه واژه‌های کلیدی رو انتخاب کرده برای بیانیه گام دوم، اونم برای جوان‌ها.
بله.
برای خاطری که سرنوشت کشورمون به همین واژه‌ها، یعنی به آنچرا که از این واژه ها برمی آید و از حرکتی که این واژه‌ها در روحیه انسان میتونه ایجاد بکنه به همین ها برمیگردد. شجاعت از اصلی ترین هاست برای رسیدن به قله‌های پیشرفت و پیروزی.
زنده باشید، خدا حفظ بکنه رهبر عزیز شجاع ما رو و همه مردم عزیز ایران رو. ممنون از استاد رستم نژاد. 10:30 همچنان سلام بهار رو از موج اف ام ردیف 90